مثلا توی همین به عنوان نمونه و تو جامعه هدفی که الان توی این دو سال کرونا داشتیم، خب پدر و مادر نمیتونست موبایل 10 میلیونی با یا ان تومن، حالا هر مبلغی با هر مارکی بگیره، خب اونها دچار تعارضات شدید شدن که چقدر خودمون تو اطرافیانمون دیدیم،
بله،
که چقدر خانواده ها به مشکل خوردن، چقدر تعارضات پدر و مادر و فرزندان زیاد شدن که چرا من مثل فلانی نیستم، چرا من فلان امکانات رو ندارم. یعنی اگر ما بتونیم تو حوزه اقناع کار کنیم،
نه اینا اقناع نیست، اینا یه مقداریش متوجه خانواده است، مقداری متوجه جامعه هست.
آفرین.
ببینیم من از دید جامعه شناس، چون روانشناسا بیشتر در درون خانواده همش پیشنهاد میدن، در صورتی که شاید 50-60% از مشکلات خانواده هایی که برای ما، برای خانواده های ما پیش میاد، ناشی از سوء مدیریت، ناشی از مشکلاتی که در جامعه مطرح است. اونی که خانواده نمیتونه برای بچهش نمیدونم تلفن همراهی نمیدونم فلان قیمت بخره، ناشی از اون تورمیه که ما برای ما به وجود اومده، ناشی از چنان پوشک
خب و قیمت. خب خانم دکتر، حالا عذرخواهی میکنم بین کلام شما، ما گاهی اوقات توی رابطه والدین با همدیگه یه بحث مدیریتی رو کمرنگ میبینیم که خود اون ایجاد تعارض میکنه. من وقتی خودم رو توی جایگاهی میبینم که باید مثلا فلان نقطه فرزندم رو به دنیا بیارم، تو فلان امکانات، همینطور که خودتون فرمودید، تو فلان شرایط، قطعا من پدر مادر با این تفکر میخوام توی تربیت فرزندم ورود پیدا کنم، فرزندی بیاد، حالا اگر فرزندانی بشود، خب این سوء مدیریت حتی خاموش باشه ها، حتی خیلی نامحسوس باشه، قطعا توی تربیت فرزندم اثر مستقیم خواهد داشت.
دقیقا همین مسائله، یعنی فرزند آوری الان شده تجملگرایی. حتی خانواده ها به هم پوز میان که من یه دونه بچه دارم، توجه بکنید، از بود اقتصادی حتی حاضر از نونش روش بزنه نمیدونم بره برای بچهش نمیدونم کلاس موسیقی بذاره، پیانو بخره، که از دیگران کم نیاره. این بحث چشم همچشمی که در حالا ما یه تئوری داریم، نمیدونم من چقدر وقت دارم
بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله،
ما یه تو جامعه شناسی تئوری داریم به نام تئوری اشاعه، که معمولا رفتارهای اجتماعی از گروه‌های مرجع و لایه‌های بالای جامعه نشت پیدا می‌کنه به لایه‌های زیرین. و حالا اون بحث ساده زیستی که خانم دکتر اشاره کردن، و من اینو به عنوان یک زنگ خطر بارها تو مقالام اشاره کردم، که ما اگر میخوایم جامعه سالمی داشته باشیم، علتی هم که طلاق هست، یه مقدار زیادی از همون طلاق ها که به خصوص تو 4-5 سال اول زندگی است، ناشی از همین رفتارهای غیر اقتصادی غیر متعارفی هست که تو جامعه ما به وجود اومده و داره تیشه به ریشه خانواده ها میزنه.
بله،
خیلی خیلی خانم دکتر حالا صحبت طلاق شد، ببین تو بررسی‌هایی که داره اتفاق میفته حتی با موضوعات جامعه شناسی، ما به این نکته رسیدیم و داریم واقعا روش کار میکنیم که متاسفانه یکی از دلایل مهم، حالا شاید بخوام بگیم اقتصاد میشده مانع، اما یکی از دلایل مهم رو عدم مهارت رفتاری پیدا کردیم. یعنی ضعف در مهارت‌های رفتاری باعث شده است که مانع اقتصاد پررنگ بشه. یعنی انگار من تو زندگیم که زن و شوهری نتونستم موفق باشم، بعد حالا مشکل مالی هم دارم، یعنی انگار که یک دلیل مازاد شده و ما رو بیشتر انگار تو موضوع طلاق داره وادار میکنه و وارد میکنه.
بله، خیلی متشکرم خانم کاظم‌پور، صحبتی دارید؟ خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، تمنا میکنم صحبت کردیم، متشکرم، موفق باشید. صحبت کردیم با خانم دکتر کاظم‌پور، دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که در برنامه صحبت خاموش با ما بودند. از ایشون تشکر میکنیم. و بحث فرزند آوری رو از منظر قرآن و احادیث از زبان خانم معصومه ساکی، کارشناس مذهبی و عضو مجمع ملی فعالان جمعیت میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. از قدیم در جامعه ایرانی فرزند نماد قدرت خانواده محسوب میشد و خانواده هایی که فرزند نداشتند و یا تعداد فرزندان آنها کم بود، خانواده ضعیف تلقی میشد. روایات اسلامی و سبک زندگی ایرانی نشون میده که فرزند عامل اقتدار و بازوی توانای والدین هستش در شرایط سخت زندگی. امام رضا علیه السلام در اصول کافی جلد 10 صفحه 700 حکمت 96-20 از برکات ازدواج اندوختن فرزند برای رویارویی با سختی های روزگار و پیامدهای زمانه اشاره میکنه. قرآن کریم داشتن مال و فرزند رو نشانه های امداد الهی و وسیله قدرتمندی و اقتدار میدونه و سپس میفرماید غلبه و تسلط بر آنها را به شما باز میگردانیم و شما را به وسیله اموال و فرزندان یاری میکنیم که از حیث نفرات بیشتر از آنها قرار میدهیم. بنابراین نه تنها یکی از پایه‌های اصلی قدرتمندی هر خانواده جمعیت اون خانواده هستش، بلکه جمعیت عامل قدرت جامعه هم محسوب میشه. داشتن فرزند و نگاه کردن به فرزند میتونه موجب نشاط والدین و سلامت روانی اونها بشه. یکی از بزرگترین عوامل شادی آفرین برای والدین اولین ملاقات اونها با فرزندان سالم خودشون هستن پس از تولد. همزمان با تولد فرزند زن و شوهر زندگی خودشون رو معنادارتر از گذشته میابن و بعدها با شنیدن الفاظی مثل مامان و بابا از زبان کودک برای اونها زندگی لذت بخشتر میشه. فرزند در آموزه های دینی به جگرگوشه تعبیر شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند اولادنا اکبادنا، فرزندان ما جگرگوشه های ما هستند که والدین حاضر نیستند به راحتی اونها را از دست بدهند. و در جای دیگه به گل خوشبوی بهشتی تعبیر میکنه ان الولد صالح ریحانه من الریاحین جنت، فرزند شایسته گل خوشبو از گلهای خوشبوی بهشتی هستش. لذا حضور فرزند در زندگی مشترک نقش مثبتی در استحکام و تداوم حیات خانواده داره.
خب دیگه رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. من قبل از اینکه برم سراغ خانم اسماعیلی و ازشون خواهش کنم که یه جنبندی بفرمایند صحبت‌های خودشون رو، اعلام می‌کنم که همچنان سامانه پیامک 30,036,37 در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد هست. خواهش می‌کنم.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
یاد تو بر شیشه یک سر سنگ میزنم، بر تن تار و پود من عشق تو چنگ میزنم، بر لب این پنجره خواب و به آرزو گذشت. کجای کار من پیش تو لنگ میزنم. به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. خستگی هایم، پناه خستگی هایم، به هر جا می روم از تو دوباره در تو می آیم، کران تا بی کران عشقم جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی.
خبر.
ساعت 10 تهران، رادیو اقتصاد. انباشت مشکلات صنعت چاپ در پی نبود شورای سیاست گذاری. رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خراسان رضوی با انتقاد از تشکیل نشدن شورای سیاست‌گذاری گفت با وجود ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این شورا پس از چندین ماه هنوز تشکیل نشده است. مغانی افزود قوانین و مقررات مربوط به صنعت چاپ نیازمند تغییر، بازنویسی و آسانسازی است. قوانین و اساسنامه‌ها در صنعت چاپ نیز باید به روز رسانی شود. رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خراسان رضوی با اشاره به اهمیت آموزش در صنعت چاپ اضافه کرد ما هنوز به وضعیت آموزش دانشگاهی صنعت چاپ باز نگشته ایم. در گذشته 5 دانشگاه در کشور آموزش مسائل چاپ را بر عهده داشتند که ضروری است این دانشگاه‌ها آموزش در این حوزه را از سر بگیرند. مغانی گفت همه این موارد مهم با تشکیل شورای سیاست‌گذاری شکل اجرایی به خود می‌گیرد. رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خراسان رضوی همچنین ثابت نبودن قیمت‌ها را از مشکلات صادرات محصولات چاپی اعلام و افزود برای تحویل یک سفارش چاپی به خارج از کشور بین 3 تا 6 ماه زمان لازم است و ناپایداری قیمت محاسبه سود و زیان را هنگام بستن قرارداد ناممکن کرده است.
بیش از این بد عهد و پیمانی مکن، با سبک روحان
زلف کافر کیش را برهم زن ای قصد بنیاد مسلمانی مکن زراگو خون مشتاقان ملک از آن تو آزی ملک از آن تو است ویرانی مکن ویرانی
باز هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما خوبان هستم تا با نگاهی جامعه شناختی مسائل و پدیده‌های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30367 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازه. آرمان تیم قیصریه جامعه پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایدار. با ما همراه باشید. اوقات فراغت زمانهایی است که فرد اون رو طبق تمایل شخصی خود و برای خودش تنظیم میکنه و برنامه اون در مورد هر کس متفاوت به سلیقه. این برنامه میتونه بر اساس نیازهای روحی، سن و توان مالی افراد متفاوت باشه. فراغت به زمانهایی اطلاق میشه که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولاً در این مواقع تمایل به انجام فعالیت‌های فرح بخش و نشاط‌آور بیشتر میشه. اوقات خب جمع وقته که قبل از فراغت میاد. اوقات فراغت واژه‌ای عربی در فارسیه که به معنای جدایی از کار و زمان استراحت در نظر گرفته میشه. اوقات فراغت از لحاظ تاریخی امتیازات طبقه بالا بوده. فرصت‌های اوقات فراغت با پول بیشتر یا سازماندهی و زمان کمتری در اواسط قرن 19 افزایش چشمگیری پیدا کرد و در انگلیس شروع شد و به سایر کشورهای ثروتمند اروپا هم گسترش پیدا کرد. انگلیس همچنین در بسیاری از موارد دیگه سرآمد بوده. علاوه بر این که در اوقات فراغت هم سرآمد بود، این کشور افراد ثروتمندش با آمریکایی‌ها رقابت می‌کردن در گذران اوقات فراغت. اوقات فراغت در اروپا بسیار کمتر از آمریکا بود و آمریکایی‌ها در حقیقت شدن سردمداران و پیشگامان اوقات فراغت و گذران اوقات فراغت و به همین خاطر بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران در عرصه جامعه شناسی و روانشناسی در خصوص اوقات فراغت وقتی که نظریه پردازی کردند آمریکایی بودند. امروز برنامه‌مون اختصاص داره به پیوند میان بازار و اوقات فراغت، اینکه اوقات فراغت وام گرفته از بازار هست و بازار اوقات فراغت رو پشتیبانی میکنه. خب طبق روال هر برنامه میزبان یکی از خبرگان و کارشناسان هستیم که در خصوص موضوع برنامه از نظرات و بیاناتشون بهره مند بشیم. ظاهری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. آقای دکتر امیر مظاهری، به قیصریه خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان برنامه قیصریه سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونیم که شما در سفر هستید ولی ما دوست داشتیم که با ما و شنوندگان خوبمون در رادیو اقتصاد برنامه قیصریه همراه باشید. آقای دکتر، به عنوان طرح موضوع و مسئله میخواستم که از حضرت عالی بپرسم که اساساً پیوندی بین اوقات فراغت و بازار وجود داره یا نه؟
با نام و یاد خدا، در واقع اوقات فراغت همطور که در ابتدای صحبت جناب عالی هم در واقع اشاره کردید، پدیده‌ای است که در جامعه مدرن بیشتر نمود پیدا کرده و برمیگرده به فلسفه جدایی کار از زندگی روزمره.
بله.
در پیش از این بوداش، یعنی در نظام های سنتی، ما مشاهده میکردیم که کار و زندگی روزمره در امتداد و در راستای همدیگر بودن و مفهومی به نام مفهوم فراغت در واقع وجود نداشت و در لابلای دیگر فعالیت های زندگی روزمره در واقع وجود داشت و افراد هنگامی که فعالیت کردن به نوعی جنبه فراغتی داشت. یعنی در جامعه در واقع مدرن ما شاهد این هستیم که کار منفک میشه از زندگی روزمره و زمانهای کار و اشتغال با زمانهای زندگی جدا از هم هستند، ولی در جامعه سنتی ما مشاهده میکنیم که کار و زندگی روزمره با هم دیگه آمیخته هستند، با همراه با هم هستند. یعنی کسی که کار کشاورزی یا دامداری در واقع انجام میده، این در خلال در واقع زندگی روزمره که در واقع هست میاد به انجام فعالیت میپردازه و در این حالت در واقع ما میبینیم که کار با زندگی بیشتر در واقع گره خورده. اما در جامعه فعالیت های جدیدی که در واقع به وجود میاد، مشاهده میکنیم که جدایی از محل کار و زندگی یکی از مشخصهایی هستش که اون رو فراهم میکنه. خب این جدایی از محل در واقع زندگی و استقلالی که کار نسبت به دیگر فعالیت روزمره ایجاد میکنه و اون پیوند و مناسبات عاطفی و یا همبستگی که در خانواده و یا در فعالیت های زندگی روزمره وجود داره دیگه در این کار رسمی نیست و خب در این شکل هستش که بحث فراغت در جامعه مدرن بیشتر در واقع اهمیت پیدا میکنه با هدف این که افراد یک تخلیه انرژی داشته باشند برای اینکه بتوانند در ساعت‌های در واقع هفته به انجام فعالیت بپردازند و این یک بازار کسب و کار خیلی خوبی رو در جامعه مدرن فراهم میکنه که افراد اون آماده سازی روحی و روانی رو پیدا بکنن که به واسطه گذراندن فراغت و یا تفریحاتی که دارن بتوانند به آماده بشن برای فعالیت در طول هفته یا ماه یا سال.
آقای دکتر، سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که آیا اساساً اوقات فراغت فقط مخصوص طبقات مرفه جامعه است یا نه؟ بازار توانسته ادوات و ابزار اوقات فراغت رو به لایه‌های میانی جامعه و حتی فرودستان هم بکشونه. این گزاره صحیح هست یا نه؟
ببینید، بحث فراغت بحث عام هست و گذراندن در واقع فراغت اختصاص به یک طبقه اجتماعی خاص نداره. هر طبقه اجتماعی متناسب با اون ویژگی های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی که در واقع داره گونه و ابزارهای خاص فراغت خودش رو در واقع سپری میکنه. ممکنه مثلا در طبقات در واقع مرفه این در قالب مثلا سفرهای خارج یا فعالیت‌هایی که لاکچری هست و بازده اقتصادی بالایی در واقع داره تعریف در واقع شده و در طبقات میانی با سفرها و یا فعالیت‌های روزمره و در طبقات مثلا پایین‌تر جامعه با فعالیت جسمانی یا مسابقات ورزشی و از این قبیل. و هر طبقه اجتماعی برای خودش الگوهای گذراندن فراغت رو در واقع داره تا بتونه به اون آماده سازی و یا تخلیه روانی در واقع برسه که به سایر فعالیتاش ادامه بده.
آقای دکتر، تفاوت بطلان وقت و اوقات فراغت رو اینجا توضیح می‌فرمایید. ببینید، بازار عملا زمانی ورود پیدا می‌کنه که اوقات فراغت رو ایجاد بکنه و در حقیقت با کسب و کارهایی که ایجاد می‌کنه برای طبقات مختلف جامعه مفهومی به نام اوقات فراغت تولید می‌کنه. اما بطلان وقت تشخیصش به عهده خود من هست که من میگم نه، من دارم الان این کاری رو که انجام میدم اوقات فراغت هست، ولی از دید صاحب نظران به خصوص در عرصه روانشناسی و جامعه شناسی این نوعی بطلان وقت حساب میشه. اینو اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، اونچه که در واقع از دیدگاه در واقع جامعه شناسی و یا روانشناسان مطرح میکنن با اون نگاه رشد و کمال انسانی در واقع قرین هست و بر این اساس اگر قرار باشه مفهوم گذراندن فراغت رو تعریف بکنن به این از توجه میکنن که این فعالیت چه مقدار به رشد و کمال فرد انجام میده و تونسته اون فرد رو از لحاظ اون بینش، مهارت و دانش رشد بده و کمال در واقع بده. ولی مفهومی که در واقع از نظر توده مردم در واقع وجود داره با این انتظار آرمانی که کارشناسان و صاحب نظران در واقع دارن فاصله داره و در این مفهوم اونها به دنبال بیشتر الگوهایی هستن که برای پر کردن زمانهای آزادشون در واقع باش مواجه هستن. شاید در این حوزه نقش رسانه یا صاحب نظران برجسته باشه که به نوعی هدفمند بکنن این چگونگی گذراندن اوقات فراغت که هم بتواند به این پر کردن زمان آزاد فرد کمک بکنه و هم در جهت رشد و کمال و ارتقای بینش و مهارت در واقع افراد در واقع باشه. و این من فکر کنم که یکی از بحث‌های اصلی که ما در این حوزه داریم به فرآیند اجتماعی شدن و جامعه پذیری در واقع مربوط میشه که در این فرآیند اجتماعی شدن و جامعه پذیری متاسفانه میبینیم که اصحاب در واقع فرهنگ یا دانش نقش برجسته کمتری رو در واقع به خودشون اختصاص میدن. شاید اگر یک مقایسه بکنیم به نقش و یا ارزش گذاری که جامعه برای سلیبریتی ها در واقع قائل میشه نسبت به افراد، مثلا نسبت به دانشمندان و فرهیختگان علمی، شما مشاهده میکنید که در این شکل نوع در واقع تولیدات در واقع برنامه‌ای و یا رسانه‌ای به گونه ای هستش که نوع خاصی از اجتماع شدن رو فراهم میکنه که در جهت اون حالا اون رشد کمال معنوی و یا ذهنی مخاطبان کمتر میتونه باشه.